و ایران هم بدون حمله رسمی نظامی و صرف بودجه جنگ شر یکی از خطرناکترین گروهک های تاریخ معاصر رو از سر خودش کم کرد. همه منتظر بودن ببینن بعدش چی میشه، یعنی ممکن بود همکاری اطلاعاتی شکل بگیره؟ برای جواب این سوال باید بریم به چند ماه بعد، جایی که رایان کروگر در دفتر کارش خواب بود.
رئیس بیدار شد.
چی شده؟
فکر نمی کنم از این خبر خوشتون بیاد.
چی؟
بلند شو ببین جورج بوش چی گفته.
هدف ما متوقف کردن رژیمی است که حامی تروریست است و ایالات متحده و متحدانش را تهدید می کند با سلاح‌های قدرتمند. ایران به شکل خشونت‌آمیزی این اسلحه ها را به تروریست های سرتاسر جهان ارسال می کند. کشورهای مثل ایران و متحدانش محور شرارت در منطقه هستند.
خدای من این چی میگه؟
گفتم که خوشتون نمیاد.
ایران چه واکنش داشته؟
هنوز هیچی، سخنرانی مال چند دقیقه پیشه. ولی انتظار داری چیکار کنن؟
جای تاسفه، داشتیم خوب پیش می رفتیم. بدون کمک ایران امکان نداشت طالبان رو جمع کنیم.
حدث منم همینه. مناسبات ما با ایران پیچیده تر از همیشه میشه. اوضاع منطقه جوری شده که هر لحظه ممکنه دشمنای ما با هم متحد بشن و متحدین دشمن ما.
کاری از دستمون بر نمیاد؟
باید تماس بگیریم هر طور شده، با صمد یا حتی خود جنرال سلیمانی.
خیلی خوب، هر کاری میتونی بکن.
حتما.
با سخنرانی جورج بوش و خطاب کردن ایران با عنوان محور شرارت، همه ی محاسبات دیپلمات های امریکا رو به هم ریخت. رایان کروگر با نماینده مجاهدین افغان تماس گرفت و بعد صمد با یعقوب.
الو.
الو،
منتظر بودم تماس بگیری.
من همین الان متوجه شدم.
ما از قبل میدونستیم.
فکر نمی کردم حامد کرزای وایس اون گوشه و دست بزنه. بعد از این چی میشه؟
میگم برات. از امروز هیچ چیزی از جانب ما با شما انجام نمیشه. آمریکایی‌ها توی باتلاق افغانستان گیر میکنن و از کمک ما خبری نیست. اونا نمیتونن به این راحتی از اونجا خارج بشن. دیر نیست روزی که با التماس از طالبان بخوان باهاشون مذاکره کنن و همه دنیا اونا رو سر میز مذاکره با گروهی که به بهانه اون به افغانستان حمله کردن خواهند دید. اومدنشون با خودشون بود ولی رفتنشون رو نمیتونن مشخص کنن.
شواهد نشون میده یعقوب، یعنی شخصیت خیالی این قصه، درست میگفت. بعد از 18 سال از حمله امریکا به طالبان، امروز امریکا با طالبان مذاکراتی برای صلح و معامله بر سر کشور افغانستان انجام میده. امروز عکس‌های مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا کنار سرکردگان طالبان باعث شد تا چهره مخدوش آمریکا دوباره واضح بشه. چهره‌ای که هر چقدر در هالیوود منجی عالمه، خارج از هالیوود در حال التماس به طالبان برای توافق که سربازهایی که 2 دهه در افغانستان بودن رو خارج کنه. 2 سال بعد از سقوط طالبان، امریکا به عراق حمله کرد به بهانه داشتن سلاح‌های اتمی حکومت صدام، اما در اونجا هم گیر کرد. مثل شکست در ویتنام، زمینگیری در تبس، و حالا شکست برابر طالبان بعد از سالها. امریکا نماد قدرت‌هایی در جهان که با ترور افراد شکست‌هاشو می‌پوشونه. اما ترور درو داره. مثل ترور احمد شاه مسعود توسط القاعده و سقوط اونها بعد از چند ماه. سال 1398 امریکا به صورت رسمی ترور فرمانده سپاه قدس سردار حاج قاسم سلیمانی رو اعلام کرد و گردن گرفت. درست 1 سال پیش. اما ترور درو داره.
تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
داستان کوتاه مرد و مار و تحلیل و بررسی آثار عام روسپیرس با کارشناسی دکتر کیهان بهمنی در برنامه هزارتوی داستان، جمعه 19 دی و تکرار آن سه‌شنبه 23 دی ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5، رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
ولی این شخصیت ابتدا در
اجتماعی که
اصلا بحثی باشید
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی تعریف
نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود داره این هست که
باید وجود داری یک جامعه
نباید
نقد و نمایش.
به نام خدای مهربان. سلام،
شنونده برنامه نقد و نمایش هستید، برنامه‌ای که در طول این هفته با پخش نمایش رادیویی او زنده است و گفتگو در بخش تحلیل برنامه در مورد این اثر با افتخار همراه شما بوده و خواهد بود. نویسندگان زیادی بودند که در آثارشان از دیکتاتوری نوشتند بیان که با چنین آثاری به ماندگاران تاریخ ادبیات بدل شوند. دستمایه قرار دادن وضعیت سیاسی و تاریخی یک دوره خاص همواره راه رفتن بر لبه تیغ بوده است، چرا که سطحی ترین نشانه های استبداد گاه چنان ذهن را به خود مشغول می کند که نویسنده را از کشف ریشه های این وضعیت سیاسی و اجتماعی باز می دارد و حاصل کار اثری می شود که بیشتر بر پایه احساسات و هیجانات زود گذر نوشته شده و در نتیجه تأثیر آن هم تنها محدود به همان مقطع خاص تاریخی می شود. در واقع این آثار تنها می توانند برای مدت کوتاهی احساسات زودگذر خوانندگان را تحریک کنند و نه منطق و فکر آنها را. اما بودن نویسندگانی که در دوران پرآشوب و استبداد زده حاکم بر بخشی از تاریخ جهان زیستن در اختناق را چنان تا مغز استخوان تجربه کردند و آنچنان در پنهان ترین دایه‌های ذهن خود با آن درگیر بودند که وضعیت اجتماعی در آثارشان به شکل و ساختار زیبایی شناسانه آن آثار بدل شده و مستقل از خاستگاه واقعی خود به حیات ادبیشان در دوره‌های گوناگون ادامه دادند. بین آثار خواندنی ادبیات جهان که با موضوع دیکتاتوری نوشته شدند، بدون شک رمان زد از سرآمد هاست.
او زنده است. بر اساس رمان زد نوشته وسیلیس وسیلیکوس.
به نام خدا. سلام عزیزان. در شبهای گذشته نمایشی رادیویی را از برنامه از رمان تا نمایش تقدیم حضورتان میکردیم با عنوان او زنده است که تا کنون 5 قسمت از آن را شنیدید. متوجه شدید که هواداران صلح در صدد تدارک یک گرد همایی در تسالونیکی بودند و سخنرانی دکتر زد نماینده مجلس ملی یونان از حزب دموکراتیک. اما مقامات پلیس و ژاندارمری و همینطور راستگرایان افراطی ضمن هر نوع کارشکنی در صدد برهم زدن مراسم بودند و حتی با بسیج عوامل خود سوء قصد به جان دکتر زد را تدارک می دیدند. یانگوس و واگوس مأمور می شوند سوء قصد را عملی کنند. پس از پایان سخنرانی دکتر، یانگوس وانت خود را با سرعت به دکتر نزدیک می کند و واگوس با میله آهنی او را به شدت می زند. حادثات یکی از حاضران در مراسم به تعقیب وانت می پردازد و خود را به آن می رساند و پس از درگیری با واگوس او را از وانت به بیرون می اندازد، اما از افته یانگوس بر نمی آید و یانگوس او را با یک باتوم به شدت مجروح می کند. در این اثنا یک مأمور راه نمایی سر می رسد و با اظهارات شهود یانگوس بازداشت می شود. بازداشت یانگوس ورق را بر می گرداند. رئیس پلیس یانگوس و واگوس را وامی دارد که گفته‌های خود را با یکدیگر مطابقت دهند تا بعد دچار تناقض‌گویی نشوند و ماجرا منحصر به یک تصادف ساده رانندگی شود. ژنرال هم تلاش می‌کند بر اظهارات مأمور راهنمایی تأثیر بگذارد و گفته‌های او را به سود خود و سایر مقامات تمام کند. وقتی دادستان از موضوع آگاه می‌شود، به سراغ ژنرال و رئیس پلیس می‌رود. ژنرال ابتدا موضوع دستگیری یانگوس را پنهان می‌کند، اما دادستان با دیدن اتفاقی یانگوس در ساختمان اداره پلیس ماجرا را می‌فهمد و ژنرال و رئیس پلیس را توبیخ می‌کند. در بیمارستان پزشک معالج دکتر زد از مرگ کلینیکی مصدوم خبر می‌دهد و اینکه او نه در اثر تصادم بلکه به واسطه ضربه جسمی سنگین بر سرش آسیب دیده است. روزنامه‌ها خبر را با عنوان تصادف رانندگی درج می‌کنند و عکسی از یانگوس را هم به چاپ می‌رسانند. نیکیتا سنجار با دیدن یانگوس و به یاد آوردن حرفای او در قبل از حادثه تلاش می‌کند دانسته‌های خود را در اختیار بازپرس جوانی که مأمور پیگیری پرونده است قرار دهد که خود نیز مورد تهاجم قرار می‌گیرد و در بیمارستان بستری می‌شود. آنتونیوی روزنامه‌نگار هم از این لحظه وارد ماجرا می‌شود و موضوع را از جهات خبری آن دنبال می‌کند. واگوس که در همان بیمارستان دولتی که نیکیتاس بستری است خود را به بیماری زده و با پای گچ گرفته منتظر است که از هیاهوی ماجرا کاسته شود، با دیدن نیکیتاس سعی می‌کند او را ساکت کند که لو می‌رود و در نهایت تحویل بازپرس می‌شود و بازپرس هم با زیرکی از او اقرار می‌گیرد که به تشکیلات دست راستی آرخ گوزاروس وابسته است. با مرگ زد همسر و یارانش برای او مراسمی در کلیسا برگزار می‌کنند و سپس جسدش را با قطار به آتن می‌فرستند. آنتونیوی خبرنگار از ولگردهای محله آناتومپا عکس تهیه می‌کند و بدین وسیله پیروخاس دیگر نماینده مجروح مجلس یونان ضارب خود واروناس را شناسایی می‌کند. آنتونیو عکس را با مقاله برای چاپ به آتن می‌فرستد. رئیس پلیس قبل از چاپ شدن مطالب از موضوع آگاه می‌شود و واروناس را وامی‌دارد که به بیمارستان برود و به بهانه اینکه بیگناه است و با دیدن عکس خود در روزنامه پایتخت از موضوع اطلاع پیدا کرده بنای جار و جنجال را بگذارد. از قضا بازپرس در آن لحظه در بیمارستان است و به خوبی می‌داند روزنامه‌های پایتخت هنوز به تسالونیکی نرسیدند. پس واروناس را تحت فشار قرار می‌دهد و او هم ملاقات خود با رئیس پلیس را فاش می‌کند. از سوی دیگر یکی از کارگران بندر هم به آنتونیو مراجعه می کند و ضمن افشای نام اوباشی که در ماجرا دخیل بوده پرده از فعالیت های آنان بر می دارد. پلیس دانشجوی به نام سامی واکیس را به هنگام قرار دادن چند شاخ گل بازداشت می کند و موهایش را می تراشد. سامی واکیس هم شکایت می کند و همین اتفاق ساده جنجال دیگری را می آفریند و جنرال در دیدار او متعهد می شود که در صورتی که از شکایت خود صرف نظر کند در تمام دوران سربازی ناچار به کوتاه کردن موی سر نخواهد بود. آنتونیو به دیدار همسر زد می رود اما افکار او چنان پریشان است که امکان گفتگو فراهم نمی شود. باسپورس در ادامه تحقیقات به موردی برخورد می کند که ظاهراً طرفداران دکتر زد در تلاش بودند با اجیر کردن فردی یکی از نمایندگان دست راستی مجلس را به انتقام خون زد به قتل برسانند که همانجا مشخص می شود تمام این مورد یک صحنه سازی بیشتر نبوده و با دخالت مستقیم آرخ گوزاروس صورت گرفته است. آنتونیو هم متوجه می شود راننده فولکسی که ظاهراً به طور اتفاقی در محل تهاجم به زد حاضر شده و او را با تأخیر به بیمارستان رسانده شخصی به نام مراکلیس است که اخیراً اتومبیل نوعی را نقداً خریداری کرده است. آنتونیو همه اطلاعات خود را در اختیار باسپورس قرار می دهد. باسپورس جنرال را برای تکمیل پرونده احضار می کند و او پیش از ملاقات باسپورس با رئیس پلیس دیدار می کند و به تبادل اطلاعات می پردازد. جنرال در نزد باسپورس به بیان نقطه نظرات خود و نیز ماجرای زد می پردازد. شب گذشته نمایش ما در همینجا به پایان رسیده بود و اینک قسمت ششم این نمایش رو به اتفاق گوش می کنید.
بسیار خوب جنرال، بفرمایید چه ساعتی دادستان به شهربانی رسیده بود؟
دقیقاً نمیتونم بگم چه ساعتی بود. اونم تنها به این دلیل ساده که وظیفه من نبوده ایشونو خبر کنم. تازه الان 3 ماه از اون جریان گذشته و من خیلی از ماوقع رو که اون موقع به نظرم مهم نبودند و دیگه به خاطر نمیارم، چون این مسائل در حیطه وظایف و مسئولیت‌های من نبود.
بله بله، اما بدون در نظر گرفتن این که شما مسئول بودید یا خیر، میشه بفرمایید چه موقع متوجه حضور جناب دادستان در شهربانی شدید؟
خب ولی باز هم نمیتونم دقیقاً بگم.
پس اجازه بدید کمی کمکتون کنم. جناب دادستان اون موقع از شما سوال کردن که آیا مقصر دستگیر شده؟ و شما پاسخ دادید که ما هنوز اونو دستگیر نکردیم ولی نمیتونه از چنگ ما در بره. میتونید به طور تقریبی هم مشخص کنید این پرسش و پاسخ چه ساعتی بین شما و جناب؟
نه خیر در خاطرم نمونده.
بسیار خوب جنرال، اما لابد میتونید بفرمایید که جناب دادستان به چه دلیل اون موقع شب به شهربانی اومده بودن؟
مسلمه که میخواستن در مورد حادثه مربوط به زد کسب اطلاع کنن و ببینن آیا مقصر دستگیر شده یا خیر.
آفرین، پس حالا میتونید به یاد بیارید که
ببینید آقای بازپورت، این طبیعیه که دادستان برای آگاهی از کم و کیف ماجرا به شهربانی بیان و بخوان من و رئیس.
بله، ولی آیا این موضوع که جناب دادستان رو بلافاصله از دستگیری مقصر مطلع نکردید، این زن رو تقویت نخواهد کرد که پلیس خودش در این جنایت دست داشته؟
بله، شاید میشد چنین امری را محتمل فرض کرد که به تأخیر انداختن اطلاع موضوع تا حدی میتونست غیر موجه به نظر برسه.
لطفاً روشن‌تر صحبت کنید آقای جنرال. به تأخیر انداختن موضوع اطلاع دادستان از حادثه بالاخره غیر موجه بود یا خیر؟
بله بود، غیر موجه بود.
آیا به همین دلیل جناب دادستان میتونه و حق داره که گمان کنه پلیس در جنایت دست داشته یا خیر؟
فقط آقای دادستان میتونن به این سوال جواب بدن. از نظر من اشتباه محض اگر تصور کنیم حتی یک دادستان در سراسر دنیا بتونه چنین سوء زنی داشته.
بله، وقتی میگم پلیس منظورم تمام دستگاه پلیس نیست جناب جنرال، بلکه منظورم شخص شما.
خب میتونید برید و اینو از خود دادستان بپرسید. به هر حال در غیاب من رئیس پلیس با آقای دادستان توضیح داد که
منظورتون چیه جنرال؟ از این که میفرمایید در غیاب من، میخواید بگید دادستان از شما سوالی پرسیده که بعداً جوابش آقای رئیس پلیس در غیاب شما داده؟
زیاد قضیه رو پیچیده‌اش نکنید آقا. مسلماً آقای رئیس پلیس از جواب من به دادستان کاملاً مبهوت شده بود و در حضور من موضوع رو اصلاح نکرد، ولی حد می‌زنم چند دقیقه بعد موضوع رو به اطلاع دادستان رسوند.
میخواید بفرمایید که رئیس پلیس فکر میکرد که شما دلیلی برای پنهان کردن ماجرا دارید که اون لحظه سکوت کرد؟
اینم میتونید از رئیس پلیس بپرسید آقا، مسلماً ایشون بهتر میتونن توضیح بدن که چه فکر کردن.
احتیاجی نیست، میشه تصور کرد که رئیس پلیس به عنوان زیر دست شما سعی کرده جوابی نده که موجب رنجش شما بشه، وگرنه بلا فاصله این گفته شما رو که به دادستان فرمودید ولی اون نمیتونه از چنگ ما در بره رو اصلاح میکرد.
دقیقاً همینطوره. بعدن رئیس پلیس به من اطلاع داد که جناب دادستان وقتی از ماجرا با خبر شد با عصبانیت بهش گفته بود که یک بار دیگه هم بهش چنین حقه‌ای زده، و منظور دادستان اشاره به حادثه‌ای بود که در جریان مبارزات انتخاباتی 1961 پیش اومد و در اون پلیسی سهواً یکی از کمونیست‌ها رو به ضرب گلوله بخورد.
بنابراین آقای دادستان به راستی دلیلی برای سوءزن داشته. اون زمان یه قتل غیر عمد واقع شد و این بار یه تصادف.
اگر من مطمئن بودم که این باجویی های شما تنها به قصد تخریب وجهه پلیس و مقامات ژاندارمری صورت میگیره، مطمئن باشید خودم رو میکشم.
من معذرت میخوام آقای جنرال، این روزا اونقدر افسران و مقامات پلیس از خودکشی صحبت میکنن که دیگه کسی این حرفا رو جدی نمیگیره. بگذاریم، بفرمایید فرماندهی قوای انتظامی رو در اون میتینگ چه کسی بر عهده داشت؟
من نمیتونم به این سوال شما جواب بدم چون در اون لحظه به عنوان فرمانده ژاندارمری منطقه سر خدمت نبودم.
من امریه‌ای در اختیار دارم که در اون به صراحت معاون رئیس پلیس و فرمانده قوای پلیس قلمداد میکنه. اما توجه داشته باشید اون موقع هم رئیس پلیس و هم خود حضرت عالی در محل حضور داشتید. پس آیا رئیس پلیس فرمانده افراد بوده یا معاونش و یا جناب عالی؟
اگر امریه‌ای که فرمودید توسط دستور دیگه‌ای لغو نشده باشه، قطعاً فرماندهی بر عهده معاون رئیس پلیس بوده و این موضوع مغایر مسئولیت تام رئیس پلیس و یا شخص من نمیتونه بوده باشه.
این امریه چطور میتونه لغو بشه؟
با دستور و تصمیم رئیس پلیس. چه کسی و یا چه شخصی؟
شما حضور رئیس پلیس رو در محل حادثه چطور توجیه میکنید؟ البته با در نظر گرفتن اینکه مسئولیت مستقیمی هم بر عهده نداشته.
آقای رئیس پلیس عادت داره که در اماکن و محل‌هایی که واحدهایی از افراد پلیس حاضر میشن حضور پیدا کنه و اوضاع رو از نزدیک مورد مطالعه قرار بده، وگرنه در چنین میتینگ‌هایی حضور یک گروه کوچک از افراد پلیس هم که باید بکنه.
اگر واقعا اینطوره که میفرمایید، چطور رئیس شهربانی با یک فرمان دو سرگرد ژاندارمری و 40 سرباز بخش 1، همین نیروهای پلیس کلانتری 2، یک سرگرد، دو ستوان و 20 سرباز بخش 3 و تمام گردان اول از تنگ چهارم ژاندارمری رو آماده باش نگه می‌داره؟
خب لابد شما هم اطلاع دارید که صاحب سالن کاتاکومب به دلیل عکس العمل‌های تندی که معمولاً زد نشون می‌داد از در اختیار گذاشتن سالنش امتناع کرد. بنابراین انتظار می‌رفت که زد قصد داشته باشه میتینگ رو در خیابون برگزار کنه. بنابراین آمادگی این تعداد نیرو بدیهی به نظر می دهد.
بسیار خوب، بسیار خوب. شما قبلا گفتید که رفته بودید تا رئیس پلیس رو بردارید، اما در محل موندید.
چون توجهم به ماجرا جلب شده بود آقا.
و با این وجود از رئیس پلیس نپرسیدید که مسئولیت حفظ نظم با چه کسی؟
نپرسیدم، چون به عنوان فرمانده ژاندارمری اونجا حضور نداشتم. در ضمن باید بگم که رئیس پلیس هم در اون لحظه به زیر دستای خودش دستوراتی میداد، ولی این به اون معنا نیست که معاونش بیکار نشسته باشه.
اما حتما قبول دارید که حضور خود رئیس پلیس و صدور دستوراتی از جانب ایشون معاونش رو به این فکر بندازه که اون دیگه اینجا مسئولیتی نداره.
اگر چنین تصوری هم کرده باشه، قطعاً مقررات رو بد تعبیر کرده، چون امریه رئیس شهربانی هنوز به اعتبار خود باقی بود. با وجود همه این توصیفات، همه افسران در محل نارامی تمام تلاششون رو می‌کردن که اوضاع از کنترل خارج نشه. با این همه مسئله چندان جدی به نظر نمیرسه.
چطور؟ تعداد فزاینده تظاهر کنندگان مخالف میتینگ، حمله به زد قبل از سخنرانی، حمله به پیروخواس، پرتاب سنگ این سو آن سو، مذوب کردن تعدادی از شهروندان، همه اینها به نظر شما نمیتونه جدی ارزیابی بشه؟
اگر اون استعداد چون این استنباطی میداشتم، باید خودم فرماندهی رو بر عهده میگرفتم، ولی چیزی قابل پیشبینی نبود آقا. قبلا هم که چون این وضعیتهایی داشتیم، حتی یه بار یادم هست که دادستانم کمونیست‌ها رو با سنگ مورد تهاجم قرار دادن. اما همون موقع هم قضیه خیلی جدی ارزیابی نشد و به شما اطمینان میدم حتی اگر خودم هم طبق ماده نوع آیین‌نامه ژاندارمری فرماندهی رو به عهده میگرفتم، قضیه چندان تفاوتی نمیکرد، علی‌رغم تجربه و نفوذی که میتونم بر افراد داشته باشم.
آیا واحدهای مصادیه ژاندارمری هم برای کنترل اوضاع بسیج شده بودند؟
چنین چیزی به خاطر
آیا وقتی زد و با وانت زیر گرفتن، هیچ یک از مامورین به تعقیب مجرم پرداختند؟
طبق گزارش‌ها چند نفری اون وانت رو تعقیب کردند، اما اینکه چه کسانی و چطور من اطلاع.
آیا شما یانگوس یانگوریدیس رو قبل از این جنایت هم میشناختید؟
فکر میکنم و احتمالاً او هم از زمره کسانی بوده که گاهی کمکشون کردم.
آیا یانگوریدیس در محافظت از ژنرال دوگل هم شرکت داشت؟
احتمال داره، چون از همه داوطلبانی که واقعا ضد کمونیست بودند در سفر دوگل به یونان استفاده شده.
آرخ گزاروس چی؟ اونم میشناسی؟
آرخ گزارو یه بار برای مراسم اشای ربانی سپاهچا در محله اتونیا دعوت شده بودم که اونجا برای اولین بار دیدمش. بله بله، یه روز دیگه نسخه‌ای از روزنامه‌ش رو برام فرستاده بودن که
گسترش تمدن یونان در زم
بله
این محله تمپا نام داره.
بله درسته، و اونجا به نظرم رسید که این نشریه بیش از حد طرفدار جرمن هاست، بنابراین دستور دادم در موردش تحقیق کنن و فهمیدم که در زمان جنگ جهانی افسر چریکای هیتلری بوده. خب من در زمان جنگ علیه اونها می‌جنگیدم، ولی از روی ادب چند باری که آرخ گزاروس به دفتر کارم اومد بیرونش نکردم. ولی همیشه با عنوان یه بیگانه بهش نگاه کرد.
بسیار خوب جنرال، شما اون شب متوجه سنگ پرانی جمعیت شدید؟
این موضوع رو روز بعد فهمیدم، همینطور بعدم شنیدم که حتی سنگ فرش خیابونم کنده بودن.
شما در اظهارات خود به صدای بلندگوها اشاره کردید که به وضوح شنیده می شد. شما وقتی که زد از مقامات تقاضای تامین و حفاظت می کرد و حتی اسم شما را هم برد، چه عکس‌العملی نشون دادید؟
من چنین چیزی به گوش خودم نشنیدم، اما متوجه شدم که شعارهایی که از بلندگوها پخش میشه بسیار بسیار تحریک آمیزه، چنان که مردم میتونستن به دلایل شخصی و یا حتی به دستور اشخاص دیگه وارد عمل بشن.
منظورتون از اشخاص دیگه چه کسانی؟
من نمیتونم به این سوال شما جوابی بدم، چون اصولا جوابی برسنم.
آیا ممکنه چون این دستوری از طرف کلانتریهای محلی صادر شده باشه؟
بعید میدونم. نه چون این چیزی ممکن نیست، منم چیزی در بارش نشیدم.
اما لابد شنیدید که حداقل دو نفر پلیس با لباس شخصی در میون مخالفین دوستداران صلح دیده شدن.
بله بله، ولی اونها به دلایل شخصی و خصوصی اونجا بودن، البته برخلاف مقررات عمل کردن و تنزل درجه هم خواند.
بسیار خوب جنرال، میدونم که خستتون کردم، اما این گفتمان کاملا ضروری بود. به عنوان آخرین سوال مایلم بفرمایید برای همه این جریانات چه توضیحی دارید؟
نمیدونم چی باید بگم. به هر حال اتفاقی افتاد که شاید نمیباید میافتاد، و این نشون میده که علارغم اینکه بسیاری از وقایع قابل تصور و پیشبینی اند، ولی بسیاری دیگه غیر مترقبه و پیشبینی ناپذیرند.
دو روز بعد تو باید برای بازجویی بری پیش اون قاضی. برای همین خواستم ببینمت. ما باید گفته‌ها و شنوده‌هامونو با هم یکی کنیم.
من خیلی نگرانم جناب. این قضیه بیش از حد داره پیچیده میشه.